بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هر چهارم که امروز میخونیم محل بحث است که آیا متعلق به کدام شق از دو شق دیروزه. با اجازه آقایون دو شق دیروز را دو مرتبه عرض کنم تا ببینیم مربوط به کدامه. دیروز مرحوم سید فرمودن اگر انکشف بطلان شرکه، می‌فرماید که گاهی طرفین شریک هستند ولی در عین حال اذن در تصرف هم می‌دهند، خواه شرکت صحیح باشد خواه شرکت صحیح نباشد. شرکت با هم بستند، عقد و قرارداد نهادند، ولی در ضمن این شرکت به اذنی هم هست، اذن در تصرف، اما اذنشون مقید به صحت شرکت نیست. کما اینکه در وکالت میگن آدمی که وکیل میشود به عنوان وکالت کار صورت میدهد. حالا اگر وکالت هم باطل باشد، موکل اذن در تصرف داده است ولو به عنوان وکالت نباشد. یه موقع نه، اینها که با هم شریکن شرکت متضمن اذن در تصرف هست، اما اذن در تصرف مقید است به صحت شرکت، و اگر شرکت صحیح نباشد طرفین اذن در تصرف نمیدهند. دیروز فرمودن اگر قسم اول باشد که اذن مقید به صحت شرکت نیست، اعمالی را که تا زمان انکشاف آورده‌اند صحیحه. چرا؟ ولو عنوان شرکت نیست، اما اذن در کار بوده. و اما اگر خیر مقید باشد اذن به صحت شرکت، اعمالی را که انجام داده‌اند اعمال باطله. این مکتبی بود که سید فرمود. خاطر مبارک هست که ما چه اشکالی کردیم. گفتیم گاهی بطلان برمیگردد به مسئله متعاقدین. متعاقدین جامع شرائط نبودن، شرکت باطل میشه. گاهی نخی، متعاقدین جامع شرائط بودن، مشکل در صیغه بوده. صیغه به جای اینکه منجز باشد معلق بوده، اون هم معلق علیهش مشکوک. اگر اولی باشد تبین بر اینکه متعاقدین، عرض کنم جامعه، بعد متعاقدین جامع شرایط نبودن، در اینجا که شرکت باطل است اذن هم درش باطله، چون اذن در صورتی است که طرفین صلاحیت تصرف را داشته باشند. معلوم شد که یکی مجنون بوده یا یکی سفیه بوده یا مفلس بوده، ولو اذن در تصرف مقید به صحت شرکت نیست، اما اذنش ارزش ندارد چون سفیه هست و به اصطلاح مجنون. اگر اولی باشد باید بگیم بطله الاعمال السابقه فضلا عن اللاحقه. و اما اگر آمدیم خیر، مشکل بر نمی گردد به عرض کنم صحت متعاقدین. متعاقدین جامع الشرائطن، مشکل درباره عقد، صیغه‌شون منجز نبود و معلق. اینجا مسلماً اگر صیغه باطل باشد، اگر اذنشون مقید به صحت نیست، در اینجا هم اعمال گذشتشون صحیحه و هم اعمال آیندهشون. پس در اولی اگر مشکل در متعاقدینه مطلقا باطل می شود، و اما اگر مشکل در عقد باشد هم گذشته صحیحه و هم آینده، به شرط اینکه آشمان رضا اذنش مقید به صحت شرکت نباشه. حالا که این را دیروز گفتیم، برگردیم عبارت سید ولی کل من هما اجرتون مثل عملهی به نسبه الى حصت الاخر ازا کان العمل من هما و این کان من احدهما فلهو اجرتو مثل عمله. آیا این برمی گردد به شق اول؟ شق اول کدوم؟ ازا کان الازن فی التصرف غیر مقید به صحت شرکه، یا برمی گردد به شق دوم که اذن در تصرف مقید به صحت شرکت بود، شرکت هم که صحیح که نشد اذنم وجودش کل عدمه، چون اذن مقید به صحت شرکت بود، وقتی شرکت صحیح نباشد اذنم به درد نمیخوره. این که سید میفرماید این شریکی که کار کرده و علم بر این که شرکت باطله، سید می‌فرماید این شریک اجرت مثل دارد اگر هر دو کار کردن، و اگر یکی کار کرده اون یکی. آیا این مال شق اول است که اذن در تصرف مقید به صحت شرکت نیست، یا متعلق به شق دوم است که اذن در تصرف مقید به صحت شرکت؟ ظاهرش این است که به آخره میخوره. اگر بخواهم سیاق عبارت را در نظر بگیریم، به آخری میخورد. آخری کدام؟ اذن در تصرف مقید به صحت شرکت بود، نه به اولی که اذن در تصرف مقید به صحت شرکت نبود، که البته اذن اول مؤثر هست، اذن دوم مؤثر نیست. ما هر دو را معنا میکنیم، چون آقایان معلقن، مقیدن، مرددن که آیا به اولی میخورد یا دومی. ظاهر به دومی میخورد. مرحوم حکیم میفرماید به دومی میخورد. مرحوم خویی میفرماید به اولی برمیگردد. خب ما هر دو را بحث میکنیم. بالاخره نص قرآنی نیست که، عبارتی از فقیهی، هر دو را مطرح میکنیم. اما علل اول علم بطلان و شرکه، ولی در این حال که شرکت باطل بود، طرفین به همدیگر اذن در تصرف داده بودند و اذنشون هم مقید به صحت شرکت نبود. اگر این باشد، خب عرض کنم که معاملاتشون صحیحه، چرا دیگه اجرت ببرن؟ اگر این باشد معاملاتشون صحیحه، همشون ربح میبرن. دیگه عرض کنم خدمتتون که چیز نمیبرن، اجرت نمیبرن. دوتا شریک که با هم کار میکنن، کارهاشون دیگه اجرت نداره، کارهاشون نتیجهش همان شرکت در ربحه. عرض کنم خدمتتون که هر دو را ما بحث میکنیم دیگه. عرض میکنم یا برمیگردد به شق اول یا برمیگردد به شق دوم. شق اول اذن در تصرف مقید به صحت شرکت نبود، شرکت باطل شد، اذن هست، معاملاتشون صحیحه، خب در رب با هم شریک بشن دیگه. یعنی چه؟ ولی کل من هما اجرت و مثل عملهی به نسبه الى حصت الاخر ازا کان العمل من هما و این کان من احدهما فلهو اجرت و مثل عمله. این اصلا با شق اول نمیزازه. شق اول نه، شرکت باطل شد، ولی خدا گر ببندد ز حکمت دری گشاید ز رحمت در دیگری. از نظر شرکت باطل شد، اما از نظر اینکه اذن هست معامله را چه کردیم؟ درست کردیم. وقتی معامله درست شد، عرض کردم خدمتتون که این عمل عمل صحیحی است دیگه. مزد برای چی دیگه؟ مزد دیگه برای چه؟ در حقیقت اگر عمل صحیح باشد، مثل این که شرکتشون صحیح، اگر شرکتشون صحیح بود چکار میکردن؟ همدیگر اجرت میگرفتند. عرض کردم خدمتتون که بی لطفی فرمایید، بنا شد که شرکت باطل باشد، اما این شرکت یه جانشین دارد به نام اذن در تصرف. معامله می شود غیر، فزوری. معامله که صحیح شد، اگر سود دارد در سود شریکیم، معنا ندارد دیگه ما اجرت المثل بگیریم. اللهم، مگر اینکه در قرارداد شرکت این بود که علاوه بر اینکه در سود شریک باشند، هر روزم در مقابل عمل اجرتی را بردارن. بل اگر در قانون شرکت چنین قیدی بود، حق با شماست، اون موقع هر دو میبرن یا یکی. و الا اگر در قانون شرکت اجرتی ملحوظ نشود، باید در ربح با هم مساوی باشن، نه در عرض کنم اجرت. اجرتی نیست که. بنابر احتمال اول که ظاهرا احتمال اول بود که شرکت مقید به صحت نبوده، اگر اون باشد ولو شرکت باطله، خدا برکت بدهد به اذن در تصرف. عیناً در وکالت میگن ممکنه وکالت باطل باشد، اما موکل اذن در تصرف به وکیل داده، اعمال وکیل صحیح هست و مزدش را میبرد. اگر واقعا اذن در تصرف مقید به صحت شرکت نیست، اعمالشون صحیحه، گذشته ها صحیحه، در ریب شریکن، دیگه اجرت معنا نداره. اللهم تون بگو، اللهم در قرارداد داشته باشن علاوه بر ریب، هر روزم برای زندگی خودشان یک مزدی از این شرکت بردارن. بعد اگر این در قرارداد باشد مانع نداره. هازا کله، بنا شد که ای خدا، خدا کرد ببندد ز حکمت گری ز رحمت گشاید در دیگری. بنا شد که شرکت باطل شد، اما اذن جای اون نشست. به همدیگر اذن دادیم که بابا بیا با هم کار کنیم و در سودم شریک باشیم. شرکتمون باطله، اما معزون در تصرف هستیم. اگر معزون هستیم، فقط دیگه ربح را شریکیم. مگر اینکه در قانون عرض کنم خدمت که داشته باشیم که در شرکت علاوه بر ربح باید اجرت ببریم، بگیم در صورتی هم که اذن هست، اون قید محفوظه، مگر کسی اینه بگیره. من اللهم میگم. و اما اگر شق ثانی کدام؟ آمدیم اذن در تصرف مقید به صحت شرکت بود، شرکت هم که صحیح نیست، هر دو منتفیه. هر دو منتفیه بگو آقای کرمانی. هم شرکت منتفیه و هم اذن منتفیه. تکون هذه المعاملات معاملتن فضولیتن، معامله فضولی میشه. آدم فضولی که کار فضولی انجام بدهد مستحق اجرت نمیشه که. اگر واقعا این آدم هم شرکت باطله، اذنم مقید به صحت شرکت بود، تمام کارهای این عامل یا عاملان کان عملا فضولی، عمل فضولی که اجرت نداره. اللهم، مگر اینکه دو مرتبه از ندهد بگد اشکال نداره. حالا که فضولی بود، ما راضی به این کارهای شما هستیم. باز هم در اونجا فقط مشارکت در ربه، دیگه اجرتی در کار نیست. بنابراین این عبارت سید اگر به اولی بخوره که عرض کنم شرکت صحیحه، شریکت باطله، اذن صحیحه، در رب شریکن، اجرت بی معنیست. اینن این شرکتی که بر اساس اذنه، این معاملاتی که بر اساس اذنه، مثل معاملاتی که بر اساس شرکت، در شرکت مزد نیست فقط ربحه، اینجا هم مزد نیست فقط ربحه. اللهم در قرارداد شرکت یک مزدی در نظر بگیری. و اما اگر به شق دیگر برگردد که عرض کنم نه شرکتی هست نه است، هذه المعاملات معاملات فضولیه، معاملات فضولی، فقط یک بیکاریه، یک کار بی خودی را انجام داده. اینجا نمیگن عمل مسلم محترم، فضولتن این کار را انجام داده. قهرن عرض کنم این معامله ها وجودشان کل عدم. اللهم اگر اذن داد فقط در رب شریک می شوند و بس. مگر اینکه عرض کنم قید کنن بر اینکه دیگه اون دیگه نمیشه دیگه، اصلا اینجا شق دوم دیگه معنا ندارد، فقط در رب دیگه بگیم بر اینکه اللهم در قانون شرکتشون مزد در نظر گرفته باشن، اون اللهم در اولی هست، ولی در دومی نیست، چون در دومی خانه از پای بس ویران است، نه شرکتی هست و نه است. روز نو، روزی از نو، یه معامله جدیدی را انجام دادیم، فقط شرکت در ربحه. عرض کنم شق اول قرارداد باطله، ولی اذن جای قرارداد نشسته، که انهو عرض کنم خدمت که اذن میدهد که در این کار انجام بده مثل سابق یه همچی کار. شق دوم که اصلا دیگه اجرت معنا نداره، یا اگر اجازه نداد که فضولیه، اگر اجازه داد فقط شرکت در ربحه. عبارت را بخونید، ولی کل من هما اجرت مثل عملهی بالنسبه الى حصت الاخر اذا کان العمل من هما و ان کان من احدهما فله اجرت مثل عمله. خودت را مستحضر کن، هل هذه الجمله ترجع الى الشق الاول که اذن مقید به صحت شرکت نیست، او ترجع الى الشق الثانی که اذن مقید به صحت شرکت. در اولی عرض کنم فقط در رب شریکن، چون اذن هست معامله صحیحه، در اذن شریکن. اللهم را من در آخر گفتم، اللهم در شرکت نامه گفتن که اگر کسی کار کرد علاوه بر رب مزد هم هست، بگیم موقعی که اذن میدهد با توجه به اون شرایط اذن میدهد. کدوم شرایط؟ که اگر یکی کار کرد مزد هم ببرد، با توجه به اون سابقه ذهنی اذنش هم مقید به اجرته. ولی در دومی که اصلا معنا ندارد اجرت، معامله از بیخ فضولیه، اجازه نداد جز خرهمبالی چیزی نیست، و اگر اجازه داد فقط شرکت در ربحه. بیش از مرحله ما در این بحث معطر شدیم. المسئله الثالثه عشره، آشبمزا میگه از حالا به این طرف مبنیه. الحادیت عشر معربه، الثانی معربه، من بعد همه اش مبنی بر فتحه. الثالثت عشر، الرابعت عشر، الخامست عشر، مبنیه چون متضمن واوه، چون متضمن واوه می شود فقیر، یشبه الحرف از نظر مبنی. از اشترا شریک آمد متاعی را خرید، گاهی میگد برای خودم خریدم، شریک میگد نه برای شرکت خریدی. قول این عرض کنم شریک اول بگیریم که میگد برای خودم این عرض کنم خدمتون که این آفتاب را خریدم، این تشکیلات را خریدم، اون میگه نه برای شرکت خریدی. عکس گاهی میگد برای شرکت خریدم، طرف میگه نه برای خودت خریده ای. آیا قول کدام مقدم؟ در اینجور جاها عرض کنم سید اعلی الله مقامه در هر دو میگد قول خریدار مقدم، اون کس که شریک است و خریداره قول او مقدم. چرا؟ لأنه اعرف به نیته، او به نیتش اعرفه. اگر بگد برای خودم خریدم این چارو برقی را، مال خودشه. چرا؟ اعرف به نیته. شما که بیرون هستید از کجا میگید برای شرکت خریده؟ در دومی عکس میگد این چارو برقی را برای شرکت خریدم، میگن نه تو برای خود خریده ای. این اعرف به نیت خودشه، قول خریدار مدعی شریکی که خریدار است قول او مقدم است بر قول اونجا که هر دو مدعی هم دیگه، تداعی هر دو مدعی هم. این میگد برای خودم، اون میگد برای شرکت. در دومی میگد برای شرکت، اون میگد برای خودم. چون در اینجا تداعیه و انسان به اعرف به مقاصدشه، قول مدعی اول مقدمه بر قول دوم. مرحوم حکیم اعلی الله مقامه ایرادی دارد، می فرماید ما چنین قاعده کلی نداریم که هر کجا که مسئله گیر کرد بگیم هو اعرف به نیته. در بعض موارد هست، فلان این جامه پاک است یا نجس، میگه پاک قبوله. این حوض کر است یا کر نیست، این کره. در چنین مواردی جزئی قول از کرم زلگت مقدم، زلگت مقدم. و اما کلیه جاها زلگت قولش مقدم باشد، بگیم لأنه اعرف بنیته، ما چنین قانون کلی نداریم. عرض کردم امین، عرض کردم امین دو جوره، یه امینی داریم قربتن الالله، اون بریم سه ودعی. اما این امین ها قربتن الالله، چون به نفع خودش کار را انجام میده، قربت به اون معنا نیست، به نفع خودش هم هست. ولی میشود جواب سید را یعنی حکیم را داد؟ یه قاعده ای داریم، من ملک شیئن ملک الاقرار به، یکی از قواعد فقهی است. خدا رحمت کند آقای خمینی میفرمود که اولین رساله فقهی که من نوشتم شرح این قاعده است، من ملک شیئن ملک الاقرار به، دوران جوانی نوشته. خب ملک شیئن این ملک در اختیار من بود، ولو نصفش مال شما نصفش مال من، بالاخره من حق تصرف در این دارم. من ملک شیئن، اگر کسی سلطه بر چیزی دارد ملکل اقرار به، قولش حجته. اللهم بگیم این ملکه ها در جایی که سلطه اش کامل باشد، این سلطه اش ناقصه. بنده در اینجا از راه دیگر وارد می شوم، سبک فقه من عرفیه. ما باید ببینیم این جنسی را که خریده، جنس می نماد بر این که برای خودش خریده یا برای شرکت. یه ما رفته یه جنسی را خریده است که این قابلیت دارد مال خودش باشد مبلغش کم، جنسش هم معمولا متعارف. یه موقع نه، یه جنسی را خریده که تنها سرمایه خودش، اونی که منهای شرکت که سرمایه دارد پولش کافی نیست، حتما باید پشتوانه مالی داشته باشد. در اینجور جاها قاضی باید مراجعه کند، ببیند نحوه عمل خودش زبان دارد که آیا این برای خودشه. خب رفته فرض کنید بر اینکه یک چلواری خریده، یک کتی را خریده، این مانع ندارد مال خودش باشه. اما یه موقع رفته یه تجارت شکری را کرده، چند تن شکر خریده، خب معنا ندارد این مال خودش باشد، این قهرن مال شرکت. بعید نیست که بگیم نحوه عمل خودش زبان گویاست که حد هو اشتراه لنفسه او اشتراه لشرکه. بله، اگر آمدیم گیر کردیم، اصلا ندونستیم که حل هو لنفسه او لغیره، بعید نیست که حرف سید درست باشد که قول کسی که خریده قولش مغفر نمی کند. بله، عرض کردم ایشون مثالهای خوبی میزند، معلوم شود مدتی تو بازار کار کرده. میگه بس در جایی که جنسی را خریده و الان بازارش داغه، میگه برای خودم خریده. یه جنسی را خریده است که الان بازار نداره، میگه اون را برای شریک خریدم. عرض کردم مسلمن اینه، اصلا منهای بر مورد مسئله اینه، و الا عرض کردم خدمتون که اگه نباشد چه برای خودش بخرد چه برای شرکت، خود برای شرکت هم میشود خرید. مسئله در جاییست که نفعی در اینجا باشد. بازار داره، میگد برای خودم. بازار عرض کنم سرده، میگد برای شرکت. محل بحث در اینجاست. من عرض کردم در اینجا باید ببینیم، در اینجا باید ببینیم عمل خودش را نشون میدهد که برای خودش خریده یا برای شرکت. هر کسی برای خودش شأن و شؤونی دارد. من برای خودم خریده ام، باید شؤونم را در نظر بگیرم. اگر کار موافق شؤون منه، نه شؤون شرکت، مال خودمه. اگر موافق شؤون شرکته، مال شرکت. بل اگر مجمل شد، بعید نیست که در اونجا قول قائل را مقدم کنیم. ببینید چه نوشتیم؟ تم الکلام فی احکام الشرک، بخونید، المتداول فی الکتب الفقهیه صبیحه یوم الاربعاء سادس ربیع الثانی من شهور عام 1430 بید مؤلفه جعفر السبحانی، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. از این بحث عروت الوثقی فارغ شدیم. آیا جزوه جدیدی داده؟ المقصد الثانی بیارید. المقصد الثانی بله. خب لطف کنید آقا، مقصد ثانی راجع به شرکت های جدیده که آقایون این مقدار عنایت کنن، تشریف بیارن، جزوه را بگیرن، قبلن بگیرن، مطالعه کنن، ما هم استفاده کنیم. المقصد الثانی فی الشرکات الحدیثه. تا حال شرکت هایی میخوندیم که شرکت های معنون در کتاب های فقهی ماست. الان یه شرکت هایی داریم که اصلا در کتب فقهی ما عنوان نشده، اما در زندگی مردم هست. البته غالبا این نوع شرکت ها از غرب آمده، در غرب عرض کنم رواج پیدا کرده، به تدریج هم به شرق سرایت کرده. ما باید این شرکت ها را بحث کنیم، ببینیم اونی که مطابق شرع است بگیم شرعیه، اونی که مخالف شرعه بگیم مخالفه. مقید نیستیم که حتما این شرکت ها را تصحیح کنیم یا این شرکت ها را ابطال کنیم. اکثرا اینها را یکی پس از دیگری میخونیم. نکته دیگری که آقایون توجه کنند، بحثی در شرکت های جدید گاهی بحث متنیه و گاهی بحث جانبیه. بحث متنی کدومه؟ خود شرکت ماهیت شرکت تضامنی تو تابلوها می نویسن شرکت تضامنی، شرکت نسبی. متن شرکت را می خونه، متن عرض کردم این شرکت. یه چیزهای جانبی دارن، نظام اداری چرنم این شرکت را اداره کنم، یا اگر منحل شد چگونه منحل کنن. اونها دیگه برا ما مطرح نیست. اون مسائل اداری که چگونه اداره کنم و چگونه منحل بکنم، اون برای ما مطرح نیست. نکتش این است که هر کشوری برای خودش یک نظام اداری خاصی دارد. من غالبا شرکتنامه های کویت را، اردن را، عرض کنم خدمتتون که عمان را، عراق را، اینا را غالبا دیدم که هر کدام برای خودش یک نظام نامه خاصی دارد، کما اینکه ایران هم برای خودش یک قانون خاص شرکت دارد، هم جنبه های اداری و هم جنبه های انحلالی. اونها برای ما مطرح نیست. اونی که هست متن شرکت باید بخونیم. آیا این شرکت با قواعد اسلام تطبیق میکند یا با قواعد اسلام تطبیق نمیکند؟ این یکی. مسئله دیگری که باید در این بحث ها مطرح کنیم اون این است که این شرکت ها اساسش به قول ایرانیان میگن شخصیت حقوقی، به قول عرب ها میگن شخصیت معنوی. اونا کلمه معنوی به کار میبرن. بر اساس شخصیت حقوقی است. اگر شخصیت حقوقی را اسلام پذیرفته، این شرکت ها قابل بحث. و اما اگر شخصیت حقوقی پذیرفته نیست، بحث در این شرکت ها کار لغو عاطل و باطل است. تمام اینها بر اساس شخصیت حقوقی است یا شخصیت معنوی. که عنوان خودش مالک باشد، عنوان خودش متضرر باشد، این افراد ذوی الحقوق باشند، ذوی الحقوقند، و الا مالک اون عنوان شرکت است به نام کوثران. و اما این افرادی که سرمایه گذاشتند، اینا فعلا ذوی الحقوقند. بله، هر موقع منحل بشود اینا دو مرتبه برمیگردن مالک میشوند. باید شخصیت حقوقی را هم عرض کنم خدمتون که بحث کنیم. اگر شخصیت حقوقی با قوانین اسلام تطبیق میکند، ادامه میدهیم، و الا نه. پس دو چیز را گفتیم. یک، آقای موسوی، یک، در درجه اول باید متن شرکت را میخونیم. کار با نظام اداری و نظام انحلالی نداریم. ولو اینها را این جناب سنهوری در کتاب الوسیط بحث کرده. یه عالم مصری بود، زبان فرانسه خوب بلد بود، حقوق غرب را بلد بود، اینا را آورده. اونا به درد ما نمیخوره، چون هر کشور برای خودش یه نظامی داره. مهم این است که این یکی. ثانیاً مسئله شخصیت حقوقی باید در اسلام هست یا نیست. آیا مالکیت شخصی داریم؟ علاوه بر مالکیت شخصی، مالکیت معنوی هم داریم. دولت مالک، دولت در خارج نیست، عنوانیست، اما جناب این رؤسا گرداننده اند. دولت مالک، هلال احمر مالک، جامعه تعلیمات اسلامی مالک. آیا این را داریم یا نه؟ سوم، به درد ما میخوره. حالا اگر آمدیم این شرکت ها سود کردن، آیا خمس و زکات هم دارن یا نه؟ ممکنه گروهی بگن دیگه نه. چرا؟ خمس و زکات مال شخصه. خود من اموالهم صدقه. اینجا که اموالهم نیست، که اینجا اموالهم نیست، عنوان مالک، عنوان هلال احمر. بحث کنیم که آیا اینها هم واجب هست یا برای ما واجب نیست. بناءً علی هذا، این اولین مکتبی بود که در مقدمه عرض کردیم. فردا از ثانی بیارید تقسیم شرکات الى مدنیت و تجاریه. دو جور ما شرکت داریم، شرکت مدنی داریم و شرکت تجاری. انشاءالله فردا به امید.